بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی مدرس، رساله هم، صفحه 527، سطر 16، سیاقتون جمهوریه. اولا لکه تسأل و تقول این سیاق اعتباریت الوجود و کونه نفس المعنى المستری المتکسر بالاضافات حسب تکسر الماهیات و تباع و اتصاف ماهیت بهی فی ظرف تحلیل عقلی یوجبان مغایرت کل من هم الاخر. در این سیاق جمهوریه اشکالی مطرح میشه، اشکالی که تأکید میکنه اون اشکال فرعیت رو و ثابت میکنه که اثبات وجود برای ماهیت در حلیه بسیطه مبتلا به اشکاله. اما این همونطور که از عنوانش پیداست مستشکل از مطلب تحقیقی که اصالت وجود استفاده نمی‌کنه، از آنچه در ذهن جمهور و توده مردمه که اصالت ماهیت استفاده می‌کنه. روش بحثش روش جمهوریه، یعنی طبق فهم توده مردم، طبق فهم علمای دقیق که اصالت وجود معتقدن نیست. لذا ایشون این اشکال رو معنون میکنه به سیاقتون جمهوریه، یعنی روش توده و عوام، طبق این روش اشکالی وارد میشه. اون اشکال زیر منظور
خیلی نیست،
شاید هم از این متکلم نباشه، کسانی که غالب اصالت ماهیت هرچی هست. بعد ایشون اشکال وارد میکنه، نحوه ورودش دقت کنید به این صورته: تنها راهی که برای فرار از اشکال میتوانیم بگوییم این است. تو همین اشکال داره میگه ها، تنها راهی که برای فرار از ورود اشکال میتونیم بگیم این است، لکن این راه هم باطل است. اشکال وارد میشه. سیاقتون جمهور یعنی فصل 25 تموم میشه، بعد وارد فصل 26 میشه. خب اشکال وارد کرد، جوابم نداد. منتها به این صورت اشکال وارد کرد که مستشکل به ایشون میگه تنها راه حل اشکالتون اینه، لکن این تنها راه هم باطله، پس اشکال وارد میشه. با بیان ورود اشکال این سیاقتون جمهوریه که فصل 25 تموم میشه، ایشون وارد فصل 26 میشه در حالی که جواب از اشکال هم نمیده. بعد در پایان همین سیاقتون جمهوریه اشاره میکنه که بنابر یک فرض ارتفاع نقیزن لازم میاد. وقتی میخواد اشکال مطرح کنه، یه فرض اشکال اینه که ارتفاع نقیزن لازم میاد. فصل 26 رو منعقد میکنه، وارد بحث ارتفاع نقیزن میشه که کاملا از بحث بیرون میره. یعنی بحث ما در اشکال قاعده فرعیته. ایشون وقتی میخواد اشکال رو مطرح کنه، آخر سرش میرسه به ارتفاع نقیزین، اون وقت از همینجا بحث ارتفاع نقیزین شروع میکنه. فصل 26 27 28 هر سه در مورد ارتفاع نقیزینه، دفاع و اشکال، هی دفاع و اشکال تموم میشه، میرسه به فصل 28. فصل 28 اشکال سیاقتون جمهوریه شروع میکنه جواب دادن. پس الان منتظر جواب نباشید. بحث امروز ما فقط ورود اشکاله. اگر تازه برسیم سیاقت جمهوری رو تموم کنیم اشکال وارد کردیم. بعد دیگه اون سه تا فصل بعدی درباره ارتفاع نقیزه اینه که تقریبا خارج از بحثه، ولو ارتباط با بحث داره. وقت فصل 28م که دیگه 4 فصل بعد از اینه شروع به جواب، که دیگه اینجا اونجا دیگه تمام مطلب رو بیان میکنه، خودش از شر این اشکال فرایت خلاص میکنه. خب حالا با این بیانی که من کردم روشن شد که ما امروز چی میخوایم بگیم. ما فقط میخوام مستشکل باشیم، جواب نمیخوام بگیم. اشکال شروع میکنیم. ابتدا در این اشکال ایشون اینجوری میفرماید که وجود و ماهیت فرق داره. بیان میکنه فرق وجود و ماهیت رو. این مطلب اولیشون. بعد از اینکه فرق بین وجود و ماهیت رو بیان کرد، یعنی فرق منظور میکنه میگه این دوتا دوتان یکی نیستن، جدا نستن، وارد این بحث میشه که کدام رو موصوف بگیریم، کدام صفت، کدام موصوف باشه کدام صفت. تأیید میکنه که ماهیت باید موصوف باشه. بحث رو با مبنای اصالت الماهیت شروع میکنه، ولی تو اونجایی که بحث میکنه در این که باید ماهیت موصوف باشد و وجود صفت باشه، یه بحثی مطرح میشه که ناچار میشه در اون بحث به اصالت وجود وارد بشه. نگید چطور ایشون مبنای اشکالش اصالت الماهیت کرد، این وسط ها وارد اصالت وجود شد، ناچار میشه وارد بشه. من میرسم اینجا به توضیح میدم. بعد دو مرتبه برمیگردم همون بحث اصالت ماهیت، راه حل اشکال رو ارائه میده. پس توجه کنید دو تا مطلب شد. مطلب اول این که ماهیت و وجود دو چیزن، یک چیز نیستن. مطلب دوم این که این دو چیز ماهیتش موصوف است، وجودش صفت است. بعد ما مباحثی که چیده به اینجا میرسه که ماهیت در ذهن موجود است. ماهیت در ذهن موجود است، اگرچه در خارج هم هست ولی در ذهن موجود است. اصالت الماهی در حرف میزنه، اصالت الماهی میگه ماهیت در ذهن موجوده و موصوف هم است. بعد میگه این اصالت الماهی به عقلی میگه، میگه تنها راه حل اشکال فرعیت اینی که اینچنین بگوید ماهیت. وقتی میگه در انسان موجودان، معنیش اینه انسانی که در ذهن موجود است در خارج هم موجود است، که الانسان موجود فی ذهن رو حکم کنید به وجود خارجیش. وقت بهتون گفته میشه که اثبات وجود خارجی، دقت کنید، گفته میشه اثبات وجود خارجی فرع بر این است که ماهیت قبلا موجود باشه، جوابتون میدیم ماهیت قبلا تو ذهن موجوده. قاعده فرعیت میگوید اگر شما اثبات وجود کردید برای موصوفتون که ماهیته، موصوف باید قبل از اثبات این صفت موجود باشه. ما میگیم قبل از اثبات صفت موجود منتفزه. صفت که وجود خارجیست برای ماهیتی ثابت میکنیم که قبلا موجود است به وجود ذهنی. هیچ اشکالی پیش نمیاد. شما تنها راهتون، این مستشکل داره میگه، مستشکل میگه تنها راه شما برای فرار از اشکال اینه که بگید ماهیت موجود فی ذهن موجودن فی الخارج، الانسان موجودن، اینطور معنا کنید الانسانی که موجود است فی ذهن موجودن فی الخارج. اون وقت میگه موجود فی الخارج که صفت باید برای موصوفی ثابت بشه که قبلا وجود داره، میگید بله قبلا وجود داره چیزه دیگه، اشکال حل، مشکلی دیگه پیش نمیاد. لکن این هم نمیتواند جوابگو باشد به دلیل اینکه خود وجود ذهنی رو مطرح میکنیم. اون وجودی که در قبل برای ماهیت فی ذهن حاصل بوده، اون چطوری برای ماهیت حاصل، اون صفتی یا نه، نقل کلام تو اون وجود میکنیم، دوباره گرفتار میشید. باید بگید این ماهیت قبل از وجود موجوده، به کدام وجود؟ به همین که بعدا میاد دوره، به بقیه دیگری تسلسل. یا برای فرار باید بگید ماهیت معدومه که میشه اجتماع نقیزن، یا برای فرار باید بگید ماهیت نه موجوده نه معدوم، با این وجود موجود بشه که ارتفاع نقیزن. اینجا که می‌نویسیم ایشون دیگه ادامه میده، میره تو فصول بعدی بحث ارتقا اینا هیز مطرح میکنه. روشن شد که چطوری بحث میکنی؟ فهرست بحث من گفتم، یعنی تمام یک صفحه مطلبش گفته شده بدون تفصیل، ولی اجمالش گفته شد و معلوم شد ایشون چطوری بحث میکنه. این فهرستی که من عرض میکنم مهمه، چون ارتباط مباحث به دیگر رو نشون میده. شما این فهرست رو در نظر داشته باشید، حالا وارد بحث بشید. یه فهرست اولی ذکر کردم که میگم اشکال اینجا بیان کرد، جواب تو فصل 28. یه فهرست هم الان برای همین فصل 25 گفتم، هر دو تو ذهنتون باشه. حالا وارد بحث میشیم، یعنی از الان تقریبا بحث شروع میشه. ایشون به دو مطلب اشاره میکنه و هر دو مطلب رو دلیل بر امتیاز ماهیت وجود قرار میده. ماهیت وجود دو چیزن و دو بیان. بیان اول میره سراغ اعتباریت وجود. وجود اعتباری است و با تکثر ماهیات متکثر میشود. یه امر اعتباریه، امر واحد نیست. شما اگر ماهیتتون انسان بود یه وجود انتزاع میکنید، ماهیتون فرس بود یه وجود دیگه انتزاع میکنید، این وجودهای انتزایی با اضافه به ماهیات یا با انتزاع از ماهیات متفاوت میشن. این میشه وجود انسان، میشه وجود فرس، ولی یه امری به نام وجود شما ندارید. این وجود انسان با وجود فرس با اضافه به ماهیات فرق میکنه. خب مضاف و مضاف الیه دوتاست، پس وجود و ماهیت هم دوتاست. این یه بیان برای دوتا بودن ماهیت و وجود. بیان دیگر ماهیت طبعش این است که میتواند متصف شود به اوصافی از جمله به وصف وجود. پس وجود میشود صفت، ماهیت میشود موصوف، صفت و موصوف دوتان، پس ماهیت و وجود هم دوتاست. این دوتا بیان برای اثبات دوئیت ماهیت و وجود. که عرض کردم اول ماهیت و وجود رو دوتا میکنه، بعدم بیان میکنه که باید ماهیت و موصوف بگیرید و وجود صفت. در ابتدا میگه که ماهیت طبعش موصوف بودنه و وجود طبعش صفت بودنه. واجب نمیکنه صفت بگیرید موصوف بگیرید. بعد از این استفاده میکنه دوئیت ماهیت و وجود، از این که طبع این اونه طبع اونه بوده. بعد که ثابت میشه وجود ماهیت دوتاست، حالا میگه واجب وجود و صفت بگیرید، ماهیت و موصوف بگیرید. چه وقتی رسم عرض میکنم بحث اول خلاصش این شد که از دو راه ما بین وجود و ماهیت امتیاز درست میکنیم. یکی از راه این که وجود مضاف است و ماهیت مضاف الیه، یکی از باب این که وجود صفت است و ماهیت موصوف. مضاف و مضاف الیه دو تاست، همچنین ماهیت، همچنین موصوف و موصوف صفت دو تاست، پس باید وجود و ماهیت هم دو تا باشه. این بیان اولیشونه که بعد از اینکه این بیانو گفت میره سراغ این بحث که آیا در بین این دو تا ماهیت موصوف است و وجود صفت یا برعکسه. اثبات میکنه که ماهیت موصوف. ان شاء الله وقتی رسیدیم اصلا صفحه 527 صفحه 16 سیاقتون جمهوریه چرا شدم چرا این عنوان رو آورده؟ اول علکه تسأل و تقول، شاید تو سوال کنی و بگویی، که تا آخرین فصل گوینده داره سوال میکنه و میگوید. آقلی جوابی نمیده، جوابش انشالله در فصل 28. سیاق اعتباریت الوجود یک. خط بعدی تبا اتصاف الماهیه بهی، یعنی به الوجود. این دوتا خط بعدتر یوجبان مغایرت هست. این دوتا نتیجه میدن مغایرت بین ماهیت و وجود رو. یوجبان مغایرت هست، زمیر یوجبانه با اون سیاق و با اون تبا برمیگرده. لذا من سیاق رو مرفوع خوندم، تبا رو هم مرفوع خوندم، بقیه همه رو مجرور خوندم، چون تبا عطف و سیاقه. این دوتا عامل منشأ تفاوت وجود ماهیت هست. سیاق حالا در اینجا به معنی روش، در این به معنی مقتضا بگیرید، مقتضای اعتباری بودن وجود. بعد عطف تفسیر میگیره، و کنه نفس المعنى المستری المتکسر بالاضافات حسب تکسر الماهیات. تو توضیحات که از خارج داده این عبارتم روشنه. و این که این وجود همون معنی مستریه، یعنی اضافه بر معنی مستری دیگه فردی تو خارج نداره، فقط همون معنی مستریه. اصالت الوجودی هم میگن معنی مستری هم داره، فرد واقعی هم تو خارج داره، ولی قائلین به اعتباریت وجود میگن وجود فقط همون معنی مستریه که اگه بخواد متکسرش کنید با فرد متکسرش نمی کنید، با اضافه متکسرش می کنید، اضافهش میکنید به ماهیات مختلف، این وجود با اضافه به ماهیات مختلف مختلف میشه و تکثر پیدا میکنه. اصالت الوجودی میگه هر فردش جدای از فرد دیگه است و تکثر اینطوری درست میشه، با اضافه هم تکثر درست میشه، ولی علاوه بر اضافه خود وجود فرد میشه و فردی از فرد دیگه ممتاز میشه و این فردا میشه متکثر. اما اصالت المحابی میگه فقط با اضافه میتونید این وجود رو متکثر کنید، ولی معنی مستری واحد در همه همین معنی واحد داره. و کنه نفس المعنی المستری، وجود همون معنی مستریه، نفس یعنی فقط همونه، خود همونه، فرد نداره. المتکثر به وسیله اضافات به اندازه تکثر ماهیات، حسب زنجم هم به معنی اندازه گرفتن، به اندازه تکثر ماهیات وجودها متکثر میشن، چون شما وجود به ماهیات اضافه میکنید، به تعداد ماهیات یعنی به تعداد مضاف الیها مضاف پیدا میکنید، وقت مضافاتون متعدد میشه، به اندازه ماهیات متعدد میشه، هر چند تا ماهیت دارید همون اندازه وجود دارید. این یه مطلب بود. این و تباعو عطف بگیرید بر سیاق، همونطور که سیاق مرفوع اینه مرفوع بخونید، سیاق بسر این داخل نمیشه. تبع اتصاف ماهیت به وجود، یعنی این اتصاف خودش طبیعتی داره، اتصاف طبیعتش اینه که بین موصوف و صفت فرق بذاره، اقتضا میکند فرق بین موصوف و صفت. اما فی ظرف تحلیل عقلی این مربوط به اتصافه، اتصافی که محقق می شود فی ظرف تحلیل عقلی، در ظرف خارج اتصافی نیست. در ظرف خارج قائل به اصالت وجود میگه اتحاده، قائل به اصالت ماهیت میگه انتزاعه، قائل به اصالت وجود میگه ماهیت با وجود متحده، قائل به اصالت ماهیت میگه وجود از ماهیت انتزاع می شود، هیچ کدام قائل به اتصاف نیستن. تو ظرف خارج اتصاف نیست، اتصاف محقق است فی ظرف تحلیل. اینطوره تبع اتصاف الماهیت بالوجود، المحقق این اتصاف یا الکائن این اتصاف فی ظرف تحلیل عقلی، اتصافی که در ظرف تحلیل عقلی موجود است طبعش اقتضا میکند که بین موصوف و صفت فرق باشد. همونطور که اعتباریت وجود و اضافهش اقتضا میکرد که بین مضاف و مضاف الیه فرق باشد، یوجبانه عرض کردم ضمیرش به سیاق و به تبا برمیگرده. اون مضاف و مضاف الیه بودن یک، صفت و موصوف بودن دو، اینا ایجاب میکنن مغایرت هر یک از وجود ماهیت رو از دیگری، اما مغایرت نه به لحاظ خارج رو بلکه به لحاظ معنا، یعنی آنچه در ذهن میآید. در خارج دویتی نیست، این در معنا که مربوط به ذهنه دعیت بین وجود ماهیت هست، یعنی ماهیت یه چیز تو وجود چیزی که خودش هم میگه این در ملاحظت ذهن، وقتی ذهن این دوتا رو ملاحظه میکنه، وقتی این ذهن دوتا معنا ملاحظه میکنه مغایرت رو میفهمه، حالا یا از طریق اضافه و از طریق مضاف و مضاف الیه بودن یا از طریق موصوف و صفت بودن. فیحصل فی الذهن امران که بینهما اتصال، در ذهن دو امر حاصل میشه، در خارج نه، در ذهن دو امر حاصل میشه که و بینهما اتصال. چون واف داره، اگه واف نداشت میگفتیم که یحصل فی الذهن امران که این صفت دارد بینهما اتصال، اما چون واف داره اینطور میگیم فیحصل فی الذهن امران و یحصل بینهما اتصاف، یا یحصل اضافه میکنه. یعنی عطف میگیریم بین هم اتصاف رو بر فیزه، نه یا عطف میگیریم بر امران، یحصل فی ذهن امران و یحصل فی ذهن بین هم اتصاف. این مطلب اول بود تموم شد. در مطلب اول توجه کردید ایشون سعی کرد ماهیت وجود رو دوتا کنه، حالا میخواد بیان کنه که این ماهیت وجود چه دوتا، کدومشون موصوف کدوم فلسفه. بیان میکنه که ماهیت موصوف و وجود صفت. اصالت الماهوی داره حرف میزنه، اون میتونه بیان کنه که چون ماهیت اصیله پس موصوف باشه، چون متکاست، موصوف متکاست، صفت متکیست، صفت وابسته است، موصوف وابسته نیست، از این جهت موصوف قوی تر از صفته. اصالت الماهوی میگه ماهیت چون اصالت دارد موصوفی که قوی تره قرارش بده، وجود چون اعتباریست صفتی که ضعیف تره قرارش بده. ولی اینطوری نمیگه، از طریق دیگه قوت ماهیت رو اثبات میکنه و موصوف بودنش رو نتیجه میگیره، چون موصوف قوی تر از صفتی. از طریق اصالت نمیگه ماهیت قوی تره، از یه طریق دیگه قوت ماهیت رو ثابت میکنه، موصوف بودنش رو نتیجه میگیره. و اون قوتی که ثابت میکنه اینه که ماهیت در هر دو وجود، در هر دو وجود محفوظ است. یعنی اشتباه گفتم، در هر دو وجود، در هر دو ظرف، ماهیت در هر دو ظرف محفوظه، هم در ظرف خارج هم در ظرف ذهن. ماهیت در ظرف ذهن اصیله، همه میگن اصیله، حتی اصالت الوجودی هم میگه تو ذهن ماهیت اصیله، همونطور که وجود اصیله. میگه ماهیت تو هر دو ظرف هست و در هر دو ظرف هم اصیل. حالا اصیل بودنش کار نداریم، تو هر دو ظرف هست، حالا میخواد اصیل باشه میخواد غیر اصیل. ماهیت تو ذهن میاد، تو خارج هم هست، همه هم قبول داریم. اما وجود چی؟ وجود تو خارج هست، تو ذهن نمیاد، مفهومش تو ذهن میاد، خودش نمیاد. وجود رو خارجیت ذاتشه. از این جهت که وجود تو کل از ظرفین محفوظ نیست، تو ظرف ذهن خود وجود نمیاد. پس بر فرضم که وجود رو اصیل بدونیم، تو خارج هست، تو ذهن نیست. اما ماهیت تو هر دو ظرف هست، از این جهت ماهیت قویه. چون قویه پس میتونه موصوفی هم موصوفی واقع شود که موصوف هم فرد. اینطوری این گوینده حرف میزنه. ول موصوفیه انده هازل اتصاف، البته اتصاف مال ذهنه، مال خارج نیست. یعنی تو ذهن ماهیت موصوفه و وجود صفته، اما چرا تو ذهن ماهیت رو موصوف میکنیم؟ چون تو هر دو ظرف هست. چرا وجود صفت میکنیم؟ چرا وجود صفت قرار میدیم؟ چون تو هر دو ظرف محفوظ نیست، تو ذهن که میاد نمیتونه، تو ذهن نمیاد اصلا، محفوظ نمیمونه. تو ذهن که میاد تبدیلش میشه به مفهوم، خود وجود نمیاد، ماهیت خودش میاد تو ذهن، اما وجود خودش نمیاد، مفهومش میاد. پس تو ذهن که میاد محفوظ نمیمونه، تبدیل میشه به مفهوم. در حالی که ماهیت تو ذهن که میاد تبدیل به چیزی نمیشه، همون ماهیتی است که تو خارج بود. از این جهت ماهیت قوی تره، تو ذهن هم قوی تره، جا داره که تو ذهن موصوف خارج بشه.
یه
اتفاق
اتصاف ماهیت
داره، این حقیقتی که الان خواهیم
کنیم، نه این کار رو نداره. طبیعت ماهیت اینی که موصوف باشه، وجود هم اینی که صفت باشه. خب اینو باید دلیل بیاره دیگه، این دلیلی که الان
اصلا به طور مطلق اون دوتا باعث میشن که مغایرت باشد و اتصاف باشد. ببینید دوتا مطلب یوجبان مغایرتن، فیحصل فی ذهن امران یکی و بین هم اتصاف دوتا. اینجا که اتصاف رو مطلب میکنه میگه کدومشون موصوفه. اون قبلا گفت اتصاف ماهیت به وجود، ماهیت رو موصوف گرفت، وجود صفت گرفت، از اینجا مغایرت استفاده کرد. حالا بعد از این که مغایرت استفاده کرد میگه تو ذهن این دوتا اتصاف دارن، حالا که اتصاف دارن این اتصاف ذهنی موصوفش کدومه؟ صفت شد، به طور مطلق وارد شده. ببینید دوتا عامل آورد که بیان کند صفت و بیان کند ماهیت و وجود، دوتا بحث آورد. ولی بعد که دوتا شدن گفت تو ذهن یکی صفت یکی موصوف، بعد که دوتا شدن گفت و بین هم اتصافون، بین هم اتصافون نتیجه دوتا بودنشون بود، چون دوتا شدن بینشون اتصافه. حالا که بینشون اتصافه کدوم موصوف کدوم صفت؟ درست قبلا عبارتی آورد که نشون میداد ماهیت موصوفه و وجود صفته، ولی حالا در نتیجهی که از اون عبارت گرفته میخواد بحث کنه. از اون عبارت نتیجه گرفت که این وجود ماهیت در ذهن دو تاست و بینشون اتصافه، این نتیجه ایه. حالا میخواد اون در باره اون بین هما اتصافی که تو نتیجه ذکر کرده بحث کنه.
اگر ماهیت فقط ذهنیت مفهوم نیست، ماهی در خارج وجود هست، ذهنیت مفهوم وجود هست، خب در خارج ماهیت هم هست، موجوده به طبع، حالا که در ذهنیت مفهوم ماهیت
هست، بله؟ مفهوم ماهیت از خود مفهوم ماهیت از خود ماهیت هم هست، اما مفهوم وجود از خود وجود نیست.
نه.
چون مفهوم با ماهیت جمع میشه، دقت کنید، مفهوم با ماهیت جمع میشه. این نکته مهمیه که خودتون هم بهش توجه دارید. همه ماهیت ها مفهوم هستند، ولی همه مفاهیم ماهیت نیستند. مفهوم اهم از ماهیته، اونجا که محل اجتماعشونه. ماهیت خارجی ماهیت همینم که تو ذهنیت، همینم مفهومه، خود این مفهومه، اما وجود خودش نمیاد مفهومش، ماهیت خودش میاد مفهومه مستوس. ماهیت هم خودش هم مفهومش، اما وجود خودش نیست مفهومش نیست. این فرقی که بین وجود و ماهیت
روشن حتما لحظه با هم دیگه. اما وقتی میگیم ماهیت موجوده به طبع چی؟ وجود در خارج موجوده وجود طبعی داره، یه در زندگی ماهیت وجود طبعی نداره.
ببینید اون ماهیتی که تو خارجیه و به وجود خارجی موجوده، خود اون توزه نمیاد، سنخش میاد توزه.
سنخش
یعنی چی؟ سنخش یعنی انسان، یعنی این اگه تو خارج هم انسانه، توزه نمام انسان تصور میشه، هر دو انسان نمیم، ولی این انسان مفهومه، یعنی انسان فهمیده شده است، اون انسان خارجیه. وجوداشون فرق میکنه، ولی سنخشون یکیه، سنخشون یکیه. وجود شخصش نمیتونه، شخصش میخواد بیاد تو ذهن، شخصش نمیاد تو ذهن، ولی سنخ مفهوم میاد. ولی ماهیت خود شخصش نه همین شخص میاد، مفهومش میاد، سنخش میاد، سنخش هم ماهیت. اما وجود سنخش یه وجود نیست، سنخش مفهوم وجود.
باز
اشکال
هستش، چون ماهیت که در
ذهن میاد
مفهوم دیگه
نیست، شخص دیگه است، مفهوم دیگه نیست، شخص دیگه است.
بالاخره تو میگی ماهیت مفهوم که در ذهن من
اومده،
بالاخره ماهیت داره.
میگم
هر مفهوم ماهیت
داره، نه نمیگم مفهوم ماهیت داره، من میگم مفهوم خودش ماهیته.
نمیگم
ماهیت داره،
حالا ماهیت مثلا زید که در ذهن من اومده تصورش
کنم، ببینید زید ماهیت من ماهیت کلی،
ماهیت کل،
ماهیت کلی رو مثال بزنی. انسان، انسان یه ماهیت، تو خارج هم شما انسان رو دارید، تو ذهنم انسان رو دارید تصور میکنید. شخص بله به دو وجود، بله دو وجود، ماهیت یه چیز، وجود که مسلم دو تاست. لذا گفتم شخصی که در خارج به ذهن نمیاد، چون اون با وجود خارجی همراهه، اون نمیتونه بزن بیاد. مگه وجود خارجی رو رها کنه بیاد وجود ذهنی بیاد، اون میشه. اما با وجود خارجی اصلا نمیتونه تو ذهن بیاد. ماهی
وقتی وجود ذهنی میگیره تو خارج ذهن میشه مفهوم دیگه،
وجود هم وجود ذهنی میگیره میشه مفهوم، ولی ماهیت بودنش از بین نمیره، چون ماهیت امر کلیه، شخصی نیست. این کلی الان تو ذهن نمیاد، انسان تو ذهن نمیاد. ولی اگه همون شخص خارجی انسان بود، اون چیزی نمیاد.
اصلا اشکال همینه، چون وقتی ما میگیم انسان مفهوم کلی مشکل نداره، ولی وقتی میخوام بگیم اینی که من در خارج هست و تو ذهنم میاد،
اینی که در شخص، اینی که در خارج از شخصیتش رو با وجود گرفته،
فرقی نمیکنه،
اجازه بدید شخص این که در خارج است شخصیتش با وجود گرفته. بنابراین نه که با وجود بیاد شخص آمده، وجودش تو خارج میذاره، از شخص نمیاد. چون شخص نمیاد ماهیت دیدی که کلیه، کلی میاد تو ذهن، کلیه ماهیت. یعنی انسان تو خارج هم کلی بود اگر وجود شخصی بهش نمیدادید، اگه وجود خارجی بهش نمیدونی کلی بود، تو ذهن هم میتونی میاد کلی. پس همون ماهیت میاد، شخص ماهیت نمیاد. هم شخص ماهیت بیاد یعنی با وجودش میاد و ما وجود اجازه نمیدیم بیاد. این مطلب روشنه تقریبا، خود دقت بکنید معلوم میشه. شخص زید هم کلیه، شخص زید هم به ما این که اگه وجود ازش بگیریم شخص زید کلیه، قابل صحبت کسی اینه. درباره شخص زید هم همونه میگیم، در مورد انسان میگیم. شما در خارج زید شخصی رو دارید چون وجود داره، وجود شخصی رو ازش بگیرید یعنی دشتوزن میشه کلی قابل صحبت کسی اینه.
شخص آتش
به ذهن
میاد،
شخص آتش
به ذهن
میاد.
شخص وجود نداشتنشه که من آتش در ذهن خودم میارم نمیسوزم. چون شخص آتش ذهنم نمیاد، چون
نه همون شخص خارجی رو به ذهن نیاوردی. بله یه شخص ذهنی آوردی که قابل استفاده
کسی.
شخص ذهنی اگر شخص ذهنی داشته باشید، این من یه روز توضیح دادم تأکیدم کردم توجه کنید، شخص ذهنی قابل استقبال کسی اینه به لحاظ وجود شخصیه. یعنی این ناری که من تصور کردم تو ذهن من یه ناره، یه شخص ناره، اونی که تو ذهن شما میاد یه شخص دیگری از ناره، ولی خود نار واقعا نظر از این وجود ذهنی کلی وقتی میادش با وجود ذهنی ملاحظه میکنه، این وجود ذهنی منو با وجود ذهنی شما میشه دوتا شخص. ولی وقتی وجودا رو ندیده میگیره، خود نارها رو نگاه میکنید، ناری که در ذهن منه کلیه، به وجودش کار نداشته باشید، ناری که در ذهن منه کلیه، ناری که در ذهن شماست کلیه. ولی همین ناری که در ذهن من و شما کلیه است، به وجود ذهنی ذهن من شده شخص، به وجود ذهنی ذهن شما شده شخص. تو خارج هم میاد میشه خارج، این ماهیت خودش کلیه ولو منهو باشه، با وجود شخصش میکنه و این شخص تو ذهن نمیاد. اونی که میاد وجود شخصی خارجی رو رها میکنه، میاد تا عمر میشه کلی، وجود ذهنی میگیره. معلوم شد؟ پس ماهیت وقتی میاد تو ذهن، اون شخص خارجی ماهیت نمیاد، سنخش میاد، سنخش که عمر میشه کلی قابل سر بجسی. همون ماهیت انسان آمده، من وقتی انسان تصور کنم فرس تو ذهنم نمیاد، انسان تو ذهنم آمد. از سنخ ماهیتی که تو ذهن میاد با سنخ ماهیت که در خارج یکیه، وجود ذهنی اصلا معناش همینه. ولی وجود ذهنی نمیتونه حاکی از خارج باشه، چون همونی که تو خارجه همون، یعنی سنخش میاد تو ذهن، لذا میتونه حکایت کنه، اون ذهنی میتونه از خارج حکایت کنه.
پس ما چون میتوانیم بگیم اونجا درسته که شخص ماهیت نمیاد، اون ماهیت کلی میاد، اونجا میگیم که در ذهن ماهیت هستش میاد، خود ماهیت، ولی وجود مفهومش میاد. باید بگیم که اون شخص
سمان
نه ماهیت میاد، نه وجود میاد،
بلکه مفهومش از این میاد. بله، ولی مفهوم ماهیت ماهیته، مفهوم وجود کلیه، ما وجود نیست، وجود شخصه، وجود همه در شخصه، حتی وجود ذهنی هم شخصه، وجود خارجی هم شخصه. اگر شخص میتونست بزن بیاد، وجود میامد، شخص خارجی بزن نمیاد. اونی که تو ذهن شما کلی میشه، کلی شده که وجود نیست، کلی شد مفهوم ماهیت. اینطوره، ماهیت کلی هم بشه ماهیته، وجود کلی بشه دیگه، وجود کلی بشه دیگه وجود نیست. چون شخصیت این ذات وجوده، به معنی که بیاد کلیش کنید از شخصیت انداختیدش. بله،
ما این تفکیر نمی‌کنیم که ماهیت وقتی کلی بود خودش در ذهن میاد و جزئیش رو در ذهن نمیاد، این کارو نمی‌کنه.
همیشه کلی میاد تو ذهن، اصلا ماهیت شخصی به ذهن نمیاد، همیشه ماهیت کلیه.
بالاخره
تغایر به وجودش، نه تغایر بین ماهیت خارج و ماهیت ذهنی نیست. اگه تغایر بود که نمیتونه شکایت کنه، تغایر فقط به وجودشونه. شما میایید وجود رو رها کنید، وجود خارجی ماهیت رو رها کنید، بیارین تو ذهن، ماهیت رو با وجودش میرین تو ذهن، اشتباه میکنید.
وقتی که این ماهیت خارجی رو بالاخره سه مشخصاتی داره که
همه مشخصاتش کلی، همه مشخصات کلیه، همه مشخصاتی که در ذهن شما میاد کلیه، اصلا هر چی تو ذهنت کلیه. این میدونی دیگه، مفهوم اجازه هم که تو ذهنت کلی میشه، فقط اون وجوده نمیذاره کلی بشه. اگر وجود ذهنی رو نداشتید، هیچ جور شخصیت برای این چی تو ذهن آمده نداشتید. منتها این وجود ذهنی من شخصیت میده به این کلی که در ذهن من آمده، وجود ذهنی شما شخصیت میده به کلی که در ذهن شما آمده. الان همین کلی در اینی که به لحاظ ذاتش کلیست، به لحاظی که در ذهن شما وجود گرفته شد شخص، به لحاظی که در ذهن من وجود گرفته شخص دیگره. وجود ذهنی نه یعنی وجودی که در ذهن تصور شده، وجود ذهنی یعنی در ذهن موجود شده، غیر از اون مفهوم وجوده. وجود ذهنی شخصه، اما وجودی که تو ذهن میاد مفهومه. فرق بین این دوتاست، خیلی فرق دقیقی هم هست. وجود ذهنی با مفهوم وجود فرق میکنه. وجود ذهنی خودش خارجیه، چون ذهن یکی از امور خارجیه، وجودش هم میشه خارجی. وجودی که این شی در ذهن پیدا کرده میشه شخص، اما اون وجودی که ذهن من تصورش کرده میشه کلی. مفهوم وجود به چیزی وجود نمیده، بلکه وجود ذهنی به مفهوم وجود وجود میده. خود مفهوم وجود هم در ذهن من موجوده. مفهوم وجود میشه کلی، اون وجود مفهوم وجود میشه شخص، میشه وجود ذهن. وجود ذهنی با مفهوم وجود فرق بذارید. وجود ذهنی چیزیست، مفهوم وجود چیز دیگریست. خود همین مفهوم وجود وقتی میاد تو ذهن وجود ذهنی میگیره، ماهیت هم وقتی میاد تو ذهن وجود ذهنی میگیره.
به اعتبار محل جزئی میشه، به اعتبار سی کلی میشه،
به اعتبار ذاتش کلی میشه، به اعتبار اون وجودی که تو ذهن پیدا شده جزئی میشه. همین مفهومی که تو ذهن شما آمده، چه مفهوم وجود باشه، چه مفهوم ذات باشه، چه مفهوم انسان باشه، وقتی تو ذهن میاد به اعتبار خودش کلیه، به اعتبار اون وجود ذهنی که میگیره چه شخصی میشه. مثل ماهیت، مثل ماهیت انسان، به اعتبار خودش کلیه، به اعتبار وجود خارجی شخص میشه. همه جا همینطور، اصلا شخصیت از وجود میاد، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی. اگه شخصیت وجود، اگه وجود رو بردارید، هیچی شخصی شما ندارید. شخصیت فقط از ناحیه وجود میاد، چه میگه وجود این تشخصه، اینا رو میگن اینجا رو با تویدش کنید. میگه وجود این تشخصه اگه کاربردی حساب کنید اینجا با تویدش کنید. شما اونجا میخونید وجود این تشخصه و همه جا شخصیت هر چیزی به وجوده، وقتی میخواد پیادش کنید عمل نمی کنید. همون کلیاتی که در جای دیگه میخونید باید اینجا پیاده بشه. یعنی فلسفه هم باید کاربردی خونده بشه، نه فقط منطقه. من نه، اون وقتی که در هر جا شما اون قواعد کلی فلسفه رو تطبیق میکنید، فلسفه براتون آب خوردن میشه.
مفهوم وجود در خارج فرق
نداره. چرا؟ مصداق داره. مصداق داره فرق نداره. چون گاهی هم گفته میشه فرق، منطقه منظور مصداق. والموصوفی عند هذا الاتصاف انما هي للماهیت فانها، یعنی فان ماهیت محفوظت و ذات است فی کل ظرفی، ذاتش محفوظه هم در خارج هم در ذهن، برخلاف وجود که تو خارج وجوده، تو ذهن که میاد دیگه وجود نیست، مفهوم وجود ذاتش عوض میشه، وجود بودن دیگه نداره، مفهوم وجود فرق. حاصلتون فی ذهن بل حقیقه و به تمام بل اصاله، این اصالت مبایی در حرف میزنه، در ذهن حاصل میشود بل حقیقه و به تمام و بل اصاله. عرض میکنم این حرف اصالت وجودی هم هست. اصالت وجود تو ذهن برای ماهیت اصالت قائله، استقلال قائله.
یعنی این بحثی
اون اولین بحثش که گفت وجود اضافه میشه به ماهیت، اون اصالت المقابل رو میگفت.
نه اون اضافه شده که یکی رو متکی میگیره، بله. خب همین بحثی که
این بحثی که ما داریم میکنیم، بحثی که از خارج در جواب اشکال شما من عرض کردم، اینا کار به اصالت وجود اصالت ماهیت نداره، مطلق است. حاصلتون فی ذهن بالحقیقه و به تمام بالاصاله، به خلاف وجود. فإن حقیقته لیس یمکن ان یحصل فی ظرف ذهن، در ظرف خارج هست، در ظرف ذهن نمیاد. و الا اگه بیاد تو ذهن لنقلبت ذات ها، چون خارجیت عین وجوده، فعلیت عین وجوده، شخصیت عین وجوده. اگر بیاریش تو ذهن خارجیتش رو عینش گرفته. حتی اون وجود ذهنی هم به لحاظ این که ذهن من یکی از موجودات خارجی است، این وجود ذهنی هم به این اعتبار میشه وجود خارجی. اون تو خارجی معنی هم بل الحاصل منها، ضمیر منها رو به وجود بر نگردونید، به حقیقت رو وجود بچه
بله. با این عبارت فرید دادن طلبت دست از مبنای خودش برمیداره که ماهیت اصیله،
ماهیت تو ذهن اصیله، ماهیت که تو ذهن اصیله. الان در باره وجود حرف میزنه به علل انقل و ذات هم بود وجوده.
بله، به رسی که عبوردی گفتی درسته که متعدده به این که اصلا در اون ماهیته، ولی وسط دست
نه هم نرسیم اونجا. اونجا که بحث اصالات رو وجود مطرح میکنه هم نرسیم. و الا لنقلبت ذات ها، یعنی لنقلبت ذات این حقیقت وجود، ضمیرهایی که مؤنث برمیگردونه به وجود در واقع حقیقت به اعتبار حقیقت وجوده. ولی وجود مذکر، ضمیر باید مذکر برگرده. بل الحاصل منها، یعنی از حقیقت وجود. فزن هو المفهوم الحاکی انها، یه جا مذکر برمیگرده، یه جا مؤنث. مذکرها به وجود برمیگرده، مؤنثها به حقیقت وجود، فرقی نمیکنه. و هو و وجه من وجوهی، هو یعنی مفهوم حاکی، وجهی از وجوه وجود، خود وجود نیست. اون مفهوم حاکی خود وجود نیست، وجه وجود حاکی از وجوده. و لیس له حکم الموصوفیه، لا ذهنن ولا خارجه، برای وجود حکم موصوفیت نیست. لا ذهنن، چون اونی که تو ذهنه که وجود نیست. لا خارجن، اونی که در خارج هست وجود هست ولی موصوف نیست، متحده. پس در خارج وجود با ماهیت متحده است و صفات موصوف نیست. در ذهن که میاد وجود نیومده تو ذهن که بخواد صفت بشه، مفهوم وجوده. اون الان میخواد صفت قرار بده، صفت قرار بده. پس در ذهن و خارج هیچ کدام شأن موصوفیت برای وجود نیست، لا ذهنن ولا خارجه. از فل احکام و ذهنیه وارد یک نتیجه میشه، وارد یه فرعی میشه. این متفرع میکنه بر حرفای گذشته و تقریبا تو بحث ما خیلی دخیل نیست. حالا ارتباطی با بحث داره ولی خیلی دخیلی در بحث نیست. فکر میکنم باید بذاریمش برای جلسه بعد.